جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از این شان پیداس آن من کو سر به روان من کو نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس گه گه به نازویم سر به ای مردمان بگویید آرام جان من کو راحت فضای هر کس نعمت رسان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکندش در بوستان من کو سر روان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شان پیداستان من کو سر به روان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شان پیداستان
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه انعکاس رو گوش میکنید. امیدوارم که در مجال 40 چند دقیقه‌ای پیش رو همچنان همراه ما باشید. آقای بحرینیان، برمیگردم به شما و اینکه با توجه به شرایط و احوالاتی که در حوزه رسانه‌ای وجود داره، آینده روزنامه رو به همون تعبیری که آقای افروز اشاره کرده بودند، یعنی در واقع یک دیدگاه مکانیکی داشته باشیم نسبت به روزنامه، چگونه میبینید؟
درسته. ببینید، روزنامه یه مفهوم در واقع کانسپشوال یا در واقع لاجیکال داره، یعنی ما یه مفهومی از روزنامه تو ذهنمونه، یه در واقع یه نسخه فیزیکال هم داره. منحصر کردن روزنامه فقط در اون بعد فیزیکالش، خب طبیعتاً کوچک کردن روزنامه است. ببینید الان آیا تیراژ روزنامه کم شده؟ تیراژ کاغذی، بله. آیا مطلبی که من در روزنامه می نویسم، مثلا مطلبی که دوشنبه صبح در روزنامه نوشتم، کمتر دیده میشه؟ خیر، بیشترم داره دیده میشه. ببینید از چه بابت عرض میکنم؟ از این بابت که روزنامه‌ای که من در مطلبی رو که من تو روزنامه می نویسم تو رادیو شما می خونید، برنامه صبحگاهی تلویزیون نشون میده، تو فضای مجازی میچرخه و اتفاقا به این اعتبار بیشتری هم میدن. حالا من حقیر که مطلبی که مینویسم که ارزشی نداره، مطلبی که همکاران من مینویسن، مطالب پخته و ارزشمندی که مینویسن، ببینید اتفاقی که میفته اینه، به دلیل خواص در واقع فضای مجازی و خواص رسانه‌های دیگه که نتونستن جای روزنامه رو بگیرن و نمیتونن هم، نتیجه این هستش که اون مطلب اون همچنان به قول شما در واقع تو کشور دیگه هم همینطوره، اون مطلب اون هنوز سر جاش هست، قوتش، قدرتش. چرا این عرض میکنم این مطلب رو؟ ببینید فضای مجازی یه سری ویژگی داره. مثلا یکیش اینه که فضای مجازی، یعنی رقیب اصلی در واقع روزنامه الان فضای مجازی است دیگه. ویژگی اولش اینه که ریل تایمه، در فضای نانوسانی است. نتیجه این هستش که از لحظه‌ای که شما تصمیم میگیرین به انتشار تا لحظه‌ای که منتشر بشه در نانوسانی است. خب یعنی چه اتفاقی میفته؟ چون مراحل متعددی طی نمی‌کنه، طبیعتاً استحکام و اتقان مطلب کم میشه. ما مطلب مینویسیم، میره نمیدونم ویراستار میبینه، نمونه خان میبینه، میره دوباره صفحه بند، میره مدیر هنری و گرافیک روزنامه، میره بیرون، میره چاپخونه، میره یه مراحلی طی میکنه. به همین دلیل هست که خب مطلبی که ما مینویسیم استحکام و اتقان بیشتری داره. یک. دو، این که ببینید در فضای مجازی ما خواص حالا غیر از ریل تایمی، مثلا یه خاصیتی داریم اسم انونیمیتی یا گمنامی عامل. یعنی چی؟ یعنی در فضای مجازی خیلی موقع‌ها شما در واقع نویسنده پشت یه مطلب رو نمی‌شناسید، نمی‌دونید، اون عامل انتشار رو نمی‌شناسید. اما در رسانه مکتوب این اتفاق نمی‌افته. طبیعتاً حالا غیر از شبنامه و اینها که طبیعتاً با اهداف دیگری در واقع منتشر میشن و حالا خیلی هم نیست، ببینید در رسانه مکتوب صبح تهران و شهرستان‌ها، چه در ایران چه در کشور دیگه هم، یه همچین پدیده‌ای رو نداریم. یعنی اینا همه این خاصیت‌ها کمک می‌کنه که روزنامه مطلبش محکم باشه.
یعنی شناسنامه داره.
بله، روزنامه شناسنامه داره، حساب و کتاب داره. من همین الان مطلبی که می‌نویسم رو بیشتر بازخورد می‌گیرم، مطلبی که در روزنامه می‌نویسم بین دوست و آشنا و اطرافیان بیشتر بازخورد می‌گیرم نسبت بهش تا مطلبی که در یه سایت می‌نویسم. ولو خبرگزاری رسمی، اتفاقا خبرگزاری رسمی معمولا میان مطالب ارزشمند روزنامه ها رو صبح به صبح نگاه میکنن، برمیدارن. یعنی در واقع اونا میشن بلنگوی ما، از این بابت که اون کاری که ما میتونیم بکنیم اونا نمیتونن بکنن. اونا یعنی اون کار تحلیلی که بچه های روزنامه میکنن رو که نمیتونن بکنن. ببینید این نکته اولی که باید عرض بکنم خدمت شما. ببینید در ارتباط با
چرا نمیتونن بکنن؟
خب دنبالش نیستن. یعنی اونا ببینید
بحث ناتوانی نیست،
فضای خودشون. ببینید آقای شریفی بزرگوار، الان رادیو رو کی گوش میده؟ این حرف بدیه دیگه، درسته؟ رادیو رو خیلی ها گوش میدن. یعنی رادیو به شدت رسانه محکمی است، به شدت رسانه شریفی است. اتفاقا روز به روز اعتبارش هم داره بیشتر میشه. اینو از چه بابت میگم؟ ببینید همکاران روزنامه نگار من گاهی میشینن، هی این ور اون ور تو محافل تو همین برنامه میگن آقا متاسفانه روزنامه نمیدونم تو سرش خورده، دوره روزنامه تموم شده. ببینید اینطور نیست. اولا که حرمت در واقع امامزاده رو باید متولی نگه داره. حالا اگه ما متولی باشیم به این معنی، حالا یا حداقل علاقمند به تولی در این حوزه باشیم. مطلب دوم اینه که آخه واقعیت فضا هم این نیست. ببینید از ابتدای، یعنی هر چقدر که مصرف خودروی شخصی زیاد میشه، شنونده رادیو زیاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه رانندگی یک فرایندی است که احتیاج به دیدن داره ولی احتیاجی به شنیدن نداره. نتیجتاً این گوش شما بیکار میمونه و اون رسانه‌ای که میتونه این ظرفیت رو پر کنه، این خلأ رو پر کنه، رادیوست، پادکسته، رسانه شنیداریه. یعنی میخوام به شما بگم که در واقع رادیو غیر از اینکه رسانه محکمی است و رسانه شریفی است، یه جاهایی میایسته یه خلأی رو پر میکنه که سایر رسانه‌ها نمیتونن پر کنن. از این بابت دیگه، وگرنه الان دلیلی نداره که ساعت 11 و نیم شب من و شما بشینیم راجع به این موضوعات صحبت کنیم. خیلی شنونده این حرفن. من بازخورد میگیرم از این برنامه، شما خودتون بازخورد میگیرین. منظور من اینه اگر که تلویزیون نمیتواند رادیو رو به کناری بزند و تمام کند، یه زمانی این فکر رو میکردن، رسانه‌های مجازی هم نمیتوانند روزنامه رو به کناری بزنند و نابودش کنند، که اگر بود این اتفاق نمی‌افتاد دیگه. الان روزنامه‌ها همچنان دارن کارشون رو ادامه میدن، اتفاقا رونق هم پیدا میکنن. حالا ببینید این که نسخه کاغذیش کم فروش میره، این نشون دهنده این که روزنامه ضعیفه نیست، به خاطر اینکه اصلا قرار نیست نسخه کاغذی فروش بره. خیلی موقع من با این سوال مواجهم و من میگن که آقا این روزنامه، حالا من روزنامه رسالتم، میگن که آقا این روزنامه‌تون چند می‌فروشین؟ یا مثلا میگن که آقا واقعا کسی روزنامه میخره اصلا؟ یعنی خرجتون از کجا در میاد؟ من میگم که ببین بزرگوار، یه روزنامه کاغذی 8 صفحه ما الان با نرخ کاغذ و همه مجموع همه هزینه هاش تقریبا هر نسخه برای ما 17 هزار تومان در میاد. ما روزنامه رو میفروشیم 2000 تومان. یعنی حرف من اینه اگر همه نسخه ها هم فروش بره بازم خرج در نمیاد. اصلا دنبال این نیستیم. خرج از جای دیگه در میاد، از سازمان آگهی در میاد، از این جور قضی. یعنی میخوام بگم که روزنامه اگر که نسخه کاغذیش کم میفروشه، این دال بر در واقع ضعیف بودنش نیست. کما که اگر همه نسخه کاغذیش هم میفروخت بازم خرجش در نمیومد. این خرجشو داره از جای دیگه در میاره، محتواش هم داره برای فضای عام منتشر میکنه. ببینید همین الان همچنان محکم ترین و قوی ترین در واقع مطالب فضای مجازی همون سرمقاله های روزنامه هاست. همین فردا صبح میشود در واقع نگاه کرد که این کدوم مطالب بیشتر توی سایت ها کلیک میخورن، توی سایت های خبری، تو پایگاهی اطلاع رسانی، همون سرمقاله های روزنامه ها که باز نشدن، روزنامه های مختلف، حالا اون چیزی که در واقع دوستان مینویسن. فقط من یه نکته پایانی هم بگم در ارتباط با این بحث. یه روزنامه ما میره خرج بقیه قسمت روزنامه رو هم در میاره و بلدم از چیکار کنه. حالا من نمیخوام در واقع وارد جزئیاتش بشم، اتفاقا باید روزنامه حمایت مالی بشه که اون نخواد بره هر کاری بکنه، وگرنه اگه به اون باشه که اون خرجش رو خوبم در میاره. من کما این که شما همین الان در این رسانه قدرتمندی که نشستید، شما خیلی راحت میتونید خرج خیلی چیزا رو درارید. ببینید گاهی اوقات میگن که آقا شاید بعضی هم بعدشون نیاد از این حرفا، مثلا متناسب با همین فضای اخیری که اتفاق میفته، میگن که بله متاسفانه این صدا و سیمای ما مرجعیتش رو از دست داده، یعنی حتی دیگه به رادیو هم اکتفا نمی کنن، میگن رادیو و تلویزیون ملی ما کلن مرجعیت رو از دست. ابدا و اصلا این نیست. یعنی هر کسی که سر سوزنی واقعا کسی که 6 ماه تجربه در رسانه داره میدونه این نیست. ببینید من یه مثال کوچیک بزنم. ببین یه آماری دیروز منتشر شده که این مرتبم منتشر میشه، در واقع از اسامی پرتکرار در واقع خانواده های ایرانی، یعنی بیشتری نامگذاری ها الان کدوم اسامیه، در واقع فرزندان دختر و پسر تازه متولد شده. معمولا همیشه تو 5 تای اول یه اسم عجیب غریب داریم، یعنی نه حالا عذرخواهی میکنم کلمه عجیب کلمه خوبی نیست، یه اسمی داریم که شما وقتی اینو ببینید تو این لیست مثلا میگید که آقا بعیده مثلا این تو 5 تا باشه. میرید میبینید که چی بوده ماجرا، این اسم یکی از شخصیت های یکی از سریال های اخیر تلویزیونه. خیلی جالبه، یعنی اینکه اینقدر رسانه ما هنوز تو همین سال 1401 در پاییز و زمستان 1401 اینقدر موثره که یه سریالی یه شخصیتش که حالا مردم باش ارتباط گرفتن اون جز 5 اسم پرتکراریه که در واقع من مثالم میتونم بذارم همین الان توی سریالی که در واقع اخیرا منتشر میشه، حالا همین اسامی که در واقع 5 اسم اول پسر و دختر همین دیروز منتشر شده مرتب منتشر میشه، همیشه مثلا شما اسم ستایش رو یادتونه؟
بله اون خیلی توی یک مقطعه بسیار زیاد
ببینید ستایش تلویزیون جمهوری اسلامی کرده یکی از 5 اسم. این یعنی مرجعیت رسانه، یعنی این حرفا که میزنن، این تحلیلایی که میکنن، اینا بر خودشونه، خیلی در واقع سنسی از فضا ندارن. هم همین دیروزی ببینید یه اسم، ببینید اسم رستا، مثلا رستا واقعا به گوش ما خیلی اسم آشناییه، با جز 5 تای اول باشه. ببینید الان مثلا فرض کن که رستا یه اسم در واقع دخترونه، از اون 5 تای اول مثلا فاطمه بود، زهرا بود، فلان، اسمای مختلف بود، رستا هم هست. اون رستا یه شخصیت سریالیه که خانم ساره بیاد داره بازی میکنه همین الان. این یعنی چی؟ یعنی این تلویزیون ملی ما مرجعیت داره، این تأثیر گذاره، این موثره، همینطور رادیوی ما، همینطور روزنامه ما. و این دلیلی نداره که هی ما بشینیم همه جلسات در واقع بحث و بررسی راجب رسانه هامون، حالا تو این جلسه خاص راجب روزنامه، هی مرتب بشینیم این جلسه ها رو تبدیل بکنیم به نوحه سرایی و جلسه این که آقا ای وای روزنامه تمام
من
شده.
من ابتدای کلام خودم گفتم نیست. گفتم که هر
من از شما که دفاع میکنم
که آمده
من با همکار خودم در واقع ارزم، وگرنه شما که ببینید عرض من اینه، ما اگر هم در حوزه رسانه مشکلاتی داریم که من قبول دارم داریم، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید در واقع این جلساتمون در واقع تبدیل بشود به اینکه چگونه میتوان بهبود داد، چگونه میتوان در واقع کاهش داد بعضی از آسیب ها رو، کما اینکه بقیه رسانه هم آسیب دارن. اینم از این. یه سری نکات دیگه هم هست که ببینید تاریخیه، مثلا این آمارایی که منتشر میشه در حوزه کتابخانی ایرانیان، میگن که میانگین کتابخانی ایرانیان در مثلا در روز 1 دقیقه است، گاهی اوقات روزش هم دیگه میگن در هفته، در ماه، در سال، نمیدونم 5 دقیقه است. از این حرفا، این حرفا اینا برای شنیدن نیست، این حرفا اکثرا غلطه. من چون سالها کار کتاب کردم، نویسندم خودم، ببینید ما کلن یه ملتی بودیم با فرهنگ شفاهی، یعنی سالهای گذشته ما، دهه های گذشته ما هم عمدتا ایرانیان در محافلی که جمع می شدن حول مباحثی از جنس نمایش های روحوزی و تئاترهای خیابانی و از جنس نمیدونم حتی تعزیه و از جنس شاهنامه خوانی و این حرفا بوده. ما کلن اهل ادبیات شفاهی بودیم، ایرانیان یه ملت شفاهی هست. شما همین الان سواره
از آخرین در واقع از اولین فیلمی که از کوچ ایل قشقایی
بله.
ما داریم، بیه صحنه است، یه آدم مسن، یه پیرمرد سوار بدون الاغه،
بله،
و داره حرکت میکنه. کنارش دختر بچه، پسر بچه، مرد، زن، جوون، میانسال هست و اینا دارن یه چیزی رو گوش میکنن.
جمعه.
اون پیرمردی که سوار اون چهارپاست داره یه چیزی میخونه. تهش رو که رفتن بررسی کردن رسیدن بهش، دیدن داره شاهنامه میخونه.
شاهنامه میخونه.
و مردم، اهالی اون ایل، حین کار، حین سفر، موقعی که دارن کوچ میکنن، چیزی که دارن گوش میکنن شاهنامه است. اینو من خیلی موافقم.
حالا این من ممنون از شما، این نکته جالب بوده، من خودم یاد گرفتم. ببینید حالا من عرضم اینه، ما یه ملت شفاهی بودیم، همچنان هم ملت شفاهی هستیم. شما سوار هر وسیله نقلیه عمومی هم که بشید میبینید رانندش خیلی موقع من میبینم که آقا چقدر این طرف آدم سخنوریه، کاش به جای اینکه منو دعوت کنن این آقا رو دعوت کنن بره تو رادیو اینور، این چقدرم از من بهتر صحبت میکنه. حالا یه آدمی که شغلش هم این نیست، کلا ملت ما هر کسی ببینید چند بیت شعر میخونه، نمیدونم حرف تاریخ میزنه، هر وقت خیلی هم حرفای خوب و مسلط و پخته. حالا حرف من اینه، ببینید ما در حوزه‌های مختلف، در ارتباطات با رسانه‌های مختلف، ام از کتاب، ام از روزنامه، رادیو، تلویزیون، در حوزه‌های مختلف کلا ملت در واقع با فرهنگ و متمدن و پیشرفته‌ای هستیم. اینو شاخص‌ها نشون میدن. یعنی این فقط یه حرف روی هوا برای دل خوش کردن خودمون نیست. من چون بالاخره کارم، یعنی من روزنامه نگارم، کارم کلا تحقیق دیگه، کار، یعنی من پژوهشگرم، ذاتاً پژوهشگرم. همین الان تو راه که داشتم میومدم، این در واقع دوستان شما زحمت کشیده بودن، این از نقلیه سازمانی ماشین برای ما فرستاده بودن، با اون آقا صحبت، با اون راننده صحبت میکردم، پژوهش میکردم، یعنی با اون صحبت میکردم که، یعنی حالا شدید زرم نگران میشد، میگفتم که دیشب کیو سوار کرده بودی، چی میگفت، کلاً آدما چی میگن، کارمندای سازمان رو بیشتر سوار میکنی یا مهمونا رو، اینا چی میگن. ببینید بالاخره من کارم اینه و از این بابت من واقعا تحقیقم به این نتیجه رسیده و روز به روزم بیشتر به این نتیجه میرسه که همون طور که رادیو از بین رفت، از بین نرفته و از بینم نخواهد رفت، یعنی اینطور نیست که حالا کم کم هی ضعیف‌تر بشه، نه خیر، همین رادیو، من احساسم اینه که در دهه گذشته، اگرچه برای این عدد و رقم هم اگر بخواید در واقع اعلام خواهم کرد، رادیو در یک دهه گذشته قوی تر هم شده. حالا روزنامه هم همینطوره، اما خب یه تفاوت‌هایی میکنه. مثلا ما در روزنامه رسالت به فضای مجازی به عنوان در واقع رقیب، به عنوان در واقع آسیب و تهدید نگاه نکردیم. ما رفتیم مجله تلویزیونی، مجله تصویری را انداختیم، گفتگومون رو غیر از اینکه متن مکتوبش رو منتشر میکنیم در واقع فیلمش هم میدیم، پادکست داریم، تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی و خارجی در واقع محتوا منتشر میکنیم، در واقع یعنی سعی کردیم با این فضا بریم جلو دیگه، و رفتیم جلو. و این مدیوم هم این نخواهد باخت، یه مدیوم گیراست، یه مدیوم ماناست، و حالا ما باید بشینیم ببینیم که خب چیکار میشه کرد که بهترش کنیم. ممنونم از شما.
آقای افروز، شما آینده روزنامه رو چگونه میبینید؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم ابتدای صحبت ها، اگر روزنامه منظور فیزیک روزنامه هست که خب به شدت افول کرده و این افول کردنش هم به معنی از بین رفتن روزنامه البته نیست، یک جبری هستش که مدرنیته بر ما داره تحمیل میکنه و از این گریزی نیست. اگر روزنامه به عنوان یک رسانه با همافزایی رسانه همسو نباشه، همون که دوست عزیزمون گفتم، الان گفتگوها رو به صورت ویدیویی هم دارن منتشر میکنن، این یک همافزایی رسانه است. اگر با همافزایی رسانه همسو نشن رسانه ها، همه رسانه ها، الان ما تو تلویزیون هم داریم میبینیم که تلویزیون های اینترنتی اومده، ببینید تلویزیون صدا و سیما مرجعیتش رو درست هنوز از دست نداده، ولی اگر با اون منطق فازی بخوایم تحلیل بکنیم چقدر مرجعیتش کم شده، این مسئله است. بله، صدا و سیما همچنان به عنوان یک ابر رسانه مرجعیت خودش رو در قاطبه مردم حفظ کرده، ولی به عنوان مثال مرجعیتی که دو دهه پیش، سه دهه پیش، در دهه 60 مثلا تلویزیون و رادیو داشتن، آیا الان هم به همون میزان مرجعیت داره یا نه افول کرده؟ این افول مرجعیت البته دلایل مختلفی داره، ظهور فضای مجازی، متعدد شدن منابع کسب اخبار برای مردم، خب دلایل مختلفی داشته. شما در همین وقایع اخیر ببینید که چه مردم چقدر، حالا ببینید ما یه بحث سواد رسانه‌ای داریم که بحث دیگه ایه، ولی اینکه به خودی خود چقدر مردم اطلاعاتشون رو از صدا و سیما دریافت کردن، چقدر از رسانه‌های معاند، از رسانه‌های موبایلی، از رسانه‌های دیگه دریافت کردن. پس مرجعیت رسانه و توی حوزه حالا تلویزیون و حتی روزنامه‌ها خیلی کم شده، نمیتونیم بگیم دیگه مثل همون قبل هستش. و اگر رسانه‌ها با هم یکی از راهکارهاش هم افزایی رسانه است، یکی از راهکارهاش تغییر سیاست هاست. امروز وقتی که حادثه ای در کشور داره اتفاق میفته، شهروند خبرنگاران به سرعت اون اخبار رو منعکس میکنن. بله دروازبانی خبر نیست، بله اون به اصطلاح مسیری که برای اصالت یک متن در روزنامه ها طی میشه نیست، ولی به هر حال منتشر داره میشه. این چیزی که دوستان فرمودن که یک متن وقتی میخواد توی روزنامه منتشر بشه، ده ها ممیزی و دروازه‌بانی اتفاق میفته واسه تا به خروجی میرسه و این اصالت خبر رو حفظ میکنه، یه جایی هم داره آسیب میزنه. تا روزنامه بخواد به اصطلاح اهم و فل اهم بکنه، بالا پایین بکنه که چیو منتشر نکنم چیو منتشر نکنم، اخبار رسانه از منابع مختلف در جامعه جاری شده و شاید یه رسانه، روزنامه یا تلویزیون خبرش دیگه اون ارزش رو نداشته باشه برای مخاطب.
ببینید اصلا من عذرخواهی میکنم که بین صحبت شما میام، ببینید اصلا قرار نیست من جای اونو بگیرم، یعنی به خاطر اینکه اون بستری که دست من این خاصیت رو نمیده.
نه ببینید این حرف به این میرسه که خب ما کار خودمون انجام بدیم.
ببینید تئوریک اگر حرف بزنیم، اواخر دهه 1990 میلادی،
بله،
توی ایالات متحده و رسانه‌های بزرگ ایالات متحده، حالا چه در حرف چه در عمل، یه بحثی مطرح میشه که معتقدن دوره دروازه‌بانی خبر گذشته است، تمام شده. اگر اشتباه نکنم از واشنگتن پست آغاز میشه و بعد حالا رسانه‌های دیگری میان بی سری محدودیت‌ها رو اعمال میکنن در قالب قوانین ملی کشورها، و بعد این قوانین ملی وارد اروپا میشه، اتحادیه اروپا تصمیم گیری میکنه در موردش، در مورد تلویزیون ها، محتوای برنامه های تلویزیونی یه سری محدودیت ها اعمال می شود و در نهایت اون رو میپذیرند. اما دروازه‌بانی خبر به معنایی که ما امروز می شناسیم توی کتاب های در واقع روزنامه نگاری و ارتباطات آمده، توی دوره های رسانه تدریس میشه، به این معنایی که ما امروز داریم بهش میپردازیم پرداخته نمیشه. یعنی شیوه دروازه‌بانی خبر به اون معنای کلاسیک خودش تغییر کرده و این تئوری اومد تبدیل به یک پارادایم شد و الان فضای مجازی هم اتفاقا، حالا چون مال ما نیست، ما نمیتونیم، یه بحثی آیه آذری جهرومی همیشه مطرح میکرد، بحث درستی بود، اینکه ما نیمدیم حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی رو تعیین بکنیم. این حرف درستیه و با توجه به همین اتفاقا، همین روی کرد و همین مسئله، رسیدیم به نقطه‌ای که ما در فضای مجازی دارای یک حاکمیت نیستیم، اومدیم توی رسانه‌های کلاسیک خودمون مثل رادیو، تلویزیون، کتاب، روزنامه و همه این موارد، اون در واقع دروازه‌بانی رو داریم اعمال میکنیم. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که مثلا ابتدای دولت آقای حسن روحانی، وزارت ارشاد در دوره آقای جنتی یادم هست که اومد گفتش آقا ما میخواییم اداره کتاب رو به اون معنای کلاسیک خودش تعطیل بکنیم، دیگه ممیز کتاب نداشته باشیم، واگذار بکنیم به خود ناشر. طبیعی بود برای من مخاطب عام که کتاب میخونم از این خبر استقبال بکنم، چه خوب ناشر دیگه میخواد تصمیم بگیره. اما اولین مخالفان کیا شدن؟ خود ناشران. گفتن آقا مسئولیت رو داری به من میدی؟ فردا سلیقگی با من برخورد میکنی، به شکل سلیقگی با من برخورد میکنی و من مجبورم کتابی که منتشر کردم رو برم دونه دونه از توی بازار جمع بکنم و اعلام مخالفت
من چی میفهمم؟ حالا من اون که الان باید به جزئیاتش هم مراجعه کردم، به نظرم میاد که بیشتر یه شو سیاسیه.
نگاه سیاسی نکنیم. ببینید این مسئله مطرح شد، ناشر مخالفت کرد.
چرا؟ دلیل عمدش اینه، به خاطر اینکه ناظر هیچ بازاری نمیتواند زینف اون بازار باشد. اساسا نشاندن زینف در جایگاه در واقع ناظر غلطه. ببینید مثل چی میمونه؟ من یه مثال ساده بذارم. گاهی اوقات متاسفانه صدا و سیمای خودمون هم اشتباه رو میکنه، با همه احترامی که برای صدا و سیما قائلم. ببینید مثلا سکه در حال افزایش قیمته، حالا و دلایلش هم طبیعیه، یعنی ناشی از در واقع تورم عمومی و این حرفاست. بعد میان یه دفعه مصاحبه میکنن با یه آقایی که این زینف بازاره، خب با یه مسئولی در واقع اتحادیه و صنف طلا فروشان مصاحبه میکنن. این آقا زینف بازاره، با این آقا به عنوان کارشناس مصاحبه میکنن. این اگرچه به وضوح این حرفو نمیزنه، اما معنی پشت کلماتش، اون چیزی که شنونده و مخاطب میفهمه اینه که آقا سکه قیمتش همینه که هست، تازه باید از اینم بیشتر بشه، قیمت واقعش این نیست. اون چرا این حرفو میزنه؟ چون زینف بازاره. شما با زینف که نمیتونین به عنوان کارشناس مصاحبه کنین، که کارشناس باید یه آدم مستقل از بازار باشه. حالا در حوزه نشر ببینید، مگه خب ببینید الان من روزنامه رسالتم، آقای محمدی روزنامه همشهریه، دوست دیگری روزنامه اطلاعات، اون یکی شرق، اون یکی اعتماده، مگه میشود یکی از ما رو گذاشت بالا سر همه؟ خب معلومه که بین ما اختلاف پیدا میشه. یعنی اون کسی که زینف این بازاره نمیشود ناظر این بازار باشه. اگر بگید که آقا یه فرایندی تعریف بشه مثل دادگاه مطبوعات، من قبول دارم. تو دادگاه مطبوعات ما خود رسانه ها میریم یه رای گیری میکنیم، رای گیری صنفی، از بین خودمون چند تا نماینده رو انتخاب میکنیم که برن در جایگاه بشینن، اینا هم حق رای داشته باشن در اون کمیته ای که تصمیم گیره در حوزه رسانه. این حرف درستیه. ولی این که ما بیان بگیم که آقا یه دفعه مثلا 3 از ناشرا، 5 از ناشرا اینا مسئول بشن، این کار درست نیست.
قرار نبود این شکلی بشه.
قرار بود چی بشه؟
قرار بود کتابی که قراره چاپ بشه،
خب
این که حالا بگیم متولی داشته باشه، اصلا کلن بحث ممیزی رو، من ناشرم میخوام کتاب شما رو چاپ کنم، درون مجموعه خودم این کتاب رو بررسی میکنم،
بله،
یا میگم آره یا میگم نه، یا میگم اینجا حذف بشود یا میگم نشود.
درسته.
یعنی مسئولیت بر عهده خود ناشر باشه، چیزی که الان نیست.
یعنی نظارت در واقع پسینی باشه.
نظارت
یعنی مثل نظارتی که الان بر روزنامه ها هست. یعنی من مطلبی که تو روزنامه می نویسم، ما کسی تموش. از ارشاد یا جای دیگه نمی خونه که فرداش که رفت رو دکه اگر ایرادی داشت میان مثلا سراغ من.
تموم شد.
بله.
این اتفاق مسئله ای بود که توی بازار نشر قرار بود اتفاق بیفته سال 92.
خب پس خود اصلا نظارت ببینید، یعنی اینجا
خود
نظارت
حذف
که نشده، تو این فرمولی که شما میگین نظارت حذف نشده، نظارت جابجا شده.
جابجا شد. خود ناشران
دیگه ببینید، یعنی خود ناشران پایسگی نظارت،
خود ناشران چنین چیزی رو نپذیرفت.
معلومه که نمیپذیرن. شما ناشر باشین میپذیرین؟
تموم شد. ما هم حرفمون همین بود.
همینه دیگه، حرف درستیه. بله. یعنی اصلا میگن که قانون پایسگی نظارته.
من حرفم چیه؟ میگم آقا دروازه‌بانی خبر به این معنایی که امروز ما در ایران میشناسیم در رسانه های نوین معنا ندارد.
بله.
یه رگولیشن کلیه، یه دستورالعمل کلیه برای پلتفرم های دیجیتال.
خب الان واقعا اتفاق نمیفته.
خب میدونم ما نمیتونیم ما چون حاکمیت بر این حوزه فضای مجازی نداریم، تعریف نکردیم، نیومدیم قانون مندش بکنیم، نداریم،
اصلا قرار هم نیست داشته باشیم. یعنی ما چی داشته باشیم که بهش بگیم که نظارت؟ یعنی رسانه ها از این چیزی که هست که
شما دارید یه سری اصول خیلی خیلی اولیه رو زیر سوال میبرید.
چی مثلا؟
همین که عرض کردم حضورتون، یه
ببینید ما یه دستورالعمل باید بدیم، بگیم که آقا ببینید کار کردن در رسانه، در فضای مجازی، در هر چیزی این چند تا اصل رو داره. مثلا فرض کن که یه چند تا اصل مشترک ساده است، یعنی خیلی قابل تفسیر هم نیست، مثلا پایبندی به قانون اساسی از این جور موارد. خب این چیزی که این داره نقض نکنه، چیزی که حاوی توهین، افترا و اینا به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباشه، از اینجاست. چند تا مورد اخلاقی مشخص در واقع اینا رو بدیم، بعد دیگه نظارت اصلا نیازی نیست، معنی هم نداره.
من همین